بسم الله الرحمن الرحیم، خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمد طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات والارضین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خدمت حضران گرامی، انشاءالله در این بیت محترم ادامه آیات و مطالب سوره مبارکه مریم رو تقدیم خواهیم داشت. سخن در این بخش از سوره مبارکه بود که خداوند سبحان به جناب زکریا مرحمت و موهبتی نمود و دعای زکریا مستجاب شد، فرزندی عطا شد به او که دارای مشخصات و ویژگی های برجسته است در بین انسان‌های الهی، و خداوند سبحان در طی چند آیه فضائل و مشخصات این بزرگ مرد رو مطرح می‌فرماید. اشاره شد یا یحیی خذ الکتاب بقوه و آتیناه الحکم صبیا و حنانا من لدنا و زکاتا و کان تقیا و برم به والدیه و لم یکن جبارا عصیا. این مجموعه مشخصاتی است که مطرح می شود، چند صفت رو توضیح دادیم و چند صفت دیگر رو هم انشاءالله بازگو می کنیم. فرمود و حنانن، این جناب یحیی حنان دارد. دیروز محضران بارک عزیزانی که افتخار حضور داشتیم عرض شد کلمه حنان از ماده حنه و حنین اون شدت الاشتیاق است، اون شور وافر است، اون عشق سرکش است، اون وابستگی شدید و اتصال آکد را حنان میگویند. الحنین و الالعوتان، هنگامی که اون شوق وافر به وطن وجود دارد این را حنین به وطن میگویند. جناب یحیی کسی است که عشق وافری به خداوند سبحان دارد، محبت خدا سینه او را تسخیر کرده است، جز حب خدا در وجود او ره ندارد. روایتی رو هم دیروز خدمت عزیزان بازگو کردیم که از لطائف و از ظرائف روایات بود که منظورم بارکتون بازگو شد و اون پاسخ محبت خداوند سبحان به محبت بندگان بود که گفتیم خب به هر حال اگر خب به خدا در دلی خانه کند پایان کار به اونجا میرسد. معنای دومی که برای کلمه حنان و حنه معنا کردند لغویون و در اینجا هم مفسرین گفتند اون شدت و رعفه، اون نهایت رعفت و انعطاف را میگویند. همان گونه که خداوند در خصوص نبی مکرم فرمود فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. پیغمبر اگر به سبب رحمت خدا بر شما شما اون نرمش و لینت لازم رو نمی داشتی مردم گرد تو را نمی گرفتن. بنده ی حلقه بگو شر ننوازی برود، لطف کن لطف که آزاده کنی حلقه بگوش. اون محبت و اون نرمش و لینتی که در برخورد نبی مکرم اسلام خلقن و خلقن وجود داشت اون باعث اون جاذبه شدید پیغمبر مکرم اسلام می شد. و حنامن، جناب یحیی حنان دارد، اون شدت رعفت و رحمت و محبت رو به بندگان خدا دارد. من لدن خدا ایست، از هم گرفته است، عطیه الهیست بر او، حنانن من لدن. و زکاتن، گفتیم کلمه زکات مصدر است زکای و زکی، تزکیتن و زکاتن. خود زکای و زکی به معنای تطهیر است یک معنای، معنای دوم کلمه زکای و زکی در عرب به معنای رشد است، نماین مو به معنای رشد و نمو پیدا کردن. گاه مصدر تزکیه به کار برده می شود، یا زکی هم و یا علمهم الکتاب و الحکمه، از همین فعل تزکیه یا زکی هم گاه زکات به کار برده می شود. فالذین هم لزکات فاعلون، احتمال دارد در همون آیه شریفه هم مراد تزکیه باشد. تزکیه و زکات قراردادی است. عمدتاً تزکیه رو در جهات روحانی به کار می برند و زکات رو در جهات غیر روحانی. اما استثناء اون هم مانند اینجا مواردی است که ممکن است غیر از اون استعمال شود. کلمه زکات در اینجا به نظر بعض از محققان از ادله به اصطلاح اثبات کننده عصمت حضرت یحیی علی نبی ناب علیه السلام می شود. تطهیر خدا شامل حال زکریا می شود، شامل حال یحیی می شود و به مقام طهارت می رسد که همون عصمت است. عده زکات رو به معنای تطهیر در اینجا به این معنا دانستند. این بزرگ و بزرگ مرد انسانی است وارسته و پاک، منزه از هر رجسی و نکته‌ای که دیگران ممکن است گرفتار اون باشند. و کان تقی، و در سرلوحه برنامه حضرت یحیی تقوای الهی وجود دارد. اون انسانی است که خدا تقوای او را امضا می‌کند، می‌پذیرد به عنوان متقی او را. خب از بزرگترین افتخاراتی که به هر حال انسان در پناه توحید و در پناه هدایت الهی یافته است، آشنایی با تقوای الهی است که کلید سعادت و گشایش نورانیت و فضیلت در جان انسان ها می باشد. و از بزرگترین موهبت های خدا بر انسان آشنا کردن انسان با این رموز سعادت است. فرمود و کان تقی. تا اینجا خدمت آیان عزیزان آیه رو گفته بودیم. از این فرازی که الان مطرح می شود ادامه سخن است. و برن به والده، این یحیی از خصوصیاتی که دارد آن است که بر است، نکوکار است، محبت وافر دارد به والدینش. تا الان صفاتی که مطرح بود حنان ملدون و زکاتن و کان تقی، الان قاعده طرف خداوند بود، نسبت به خدا این خصوصیات را دارد، عشق به خدا دارد، وجودش را تطهیر کرده است، تقوای الهی دارد، حرام خدا میداند، حلال الهی میشناسد، مرزهای خداوند سبحان رو نیز رعایت میکند و پاس میدارد. اینجا و برند والدین اومد در جامعه، اون صفات در رابطه با خدا، این صفات در رابطه با خلق. یحیی بر است. گاه عرض کردیم که کلمه بر به معنای احسان است، منتها احسانی که محدودیت ندارد. نیکویی کردن و لطف کردن به دیگران گاه ممکن است از یه بعد باشد و از ابعاد دیگر نباشد. ممکنه ما به جناب عالی فلان کس با آقا محبت دارد، اما محبتش فقط صرفا آن است که اگر کارش جایی گیر کرد امضای میکند کارش راه میاندازد. اگر کارش جایی گره خورد ممکن است از جهت مادی عطایی بدهد، مثلا از جهت مالی گره کارش باز کند. بر اون احسانی را میگویند که جمیع ابعاد را در نظر میگیرد، هم مالی، هم معنوی، هم جسمی، هم روحی. اون احسان فراگیر و دارای جمیع الجهات رو بر میگویند و دارنده اون رو بر، بار، بر. و برن به والده، حضرت یحیی نسبت به والده خیش زکریا و مادرش الیزابت اون حالت بر رو دارد، اون احسان فراگیر رو دارد، اون محبت وافر رو دارد. خب بعد از این که صفات نسبت به اسباری تعالی مطرح شد، در بین خلق خداوند اشاره به والدین فرمود که طبیعی قضیه هم همین است. پس از حضرت حق علت وجودی انسان در عالم ماده و در عالم ظاهر پدر و مادر است، همان که الانسان لا یملک و عموده، دو عمود و دو ستون انسان پدر و مادرند. ولم یکن جبار ناسی، و این جناب یحیی نمی باشد جبار عصی. کلمه جبار در لغت به اون کسی میگویند که من لا یرا لأحد علیه حق. هر انسان از خود راضی، از خود ممنونی که برای هیچ کس به خودش حقی نمیبیند، این رو جبار میگویند. این خیلی بحث مهمی است که ما واقعا در هر موقعی و موقعیتی که هستیم واقعا بدانیم ما از کجا به این موقعیت رسیدیم، چه کسانی نقش داشتن تا ما به اینجا پناهاده ایم. خودش یک نکته است. اون انسان از خود ممنونی که هیچ برای کی برای ما چیکار کرده است، کسی برای ما کاری نکرده است. جبار اون کسی را میگویند که هیچ کس رو قائل حق نیست بر خودش. و این بسیار روحیه زننده زشتی است. این مقامات اولشه، گاه کار به بالاتر میکشد که به خود خدا برخورد میکنند و اسباری تانا برخورد میکنند. اینه که بنده حقیر سراپا تفسیر بدانم، اگر خب فرض بفهمیدانه در یه جایی دارم کاری انجام میدهم، مثلا نکته است، تعلمی است، تعلیمی است، چیزی است. در اینجا چه کساری نقش داشتند؟ اگر بازگردیم قدری عقب‌تر ببینیم ما میراث‌خوار چه شخصیت‌هایی هستیم. ببینیم هزاران کس در طول تاریخ جان دادند، خون دادند، زحمت کشیدند، اول این شریعت باقی ماند. ما مدیون تمام اینها هستیم. ببینیم در وادی قلم چه کشتگان جان دادند، ابدانشون بر سر دار رفت که کتاب بماند، کتابت بماند، قلم بماند، آثار قلم بماند. ببینیم چه کسانی در عالم فقاهت مانند شهید اول و شهید ثانی و شهید ثالث. ببینیم چه بزرگان اینها جنازه هاشون بر سر دار رفت، اعدامشون کردن، جنازه رو پایین آوردن، سر رو بریدن، بدن رو آتش دادن، خاکسترش رو باد دادن در دمشق تا لمعه دمشقیه او بماند، تا کتاب مستطاب لمعه دمشقیه او بماند. اون بزرگوار دیگر بدنش آتش دادن، سرش آوردن برای قاضی سیدا که شرح لمعه دمشقیه او بماند، با خونش نگاه دارد این شریعت را. اینه که انسان بداند از چه کسانی میراث میبرد، چه کسانی به روح حق دارند، چه زحماتی کشیدن پیشینیان تا چیزی به دست ما رسید تا ما بتوانیم از آثار اونها استفاده کنیم. اینا ما رو مدیون میکنن. بنده از این بود دست کردم در وادی علم گفتم خدمت عزیزان. و همینطور انسان بداند از اون ساعت اولی که نشست بدان که ایدک الله به داریم شروع کردن نکات رو بهت گفتن، چه زحماتی کشیدن این معلمین، این اساتید، به هر حال برای شما چه خون دلی خوردند، اینها به چه توقعی این کارها رو کردند. خودش رو انسان مدیون اینها بداند. این محیط رو کی برای ما مهیا کرد؟ پدر و مادر چه کردند که ما توانستیم پا بگذاریم به مکتب و مکتبخانه، به معلم و استاد؟ چطور برای ما مهیا کردند شرایط را؟ جامعه چه کمکی به ما کرد؟ بستر زمان چه موقعیتی برای ما فراهم کرد که ما بتوانیم استفاده کنیم؟ تمام اینها حق است. تمام اینها گردن انسان و رقبه انسان رو مدیون میکند اگر بداند که چه کسانی زحمت کشیدن تا ما بتوانیم به هر حال نفسی میکشم آسوده و عمری به سر آرم. چه عواملی دست در دست هم میدهد تا یه شرایطی مهیا گردد و به هر حال چه موقعیت هایی پیش بیاید. انسان متواضع، انسان آگاه، اون کسی است که تمام اینها رو فکر میکند، تأمل میکند، تدبر میکند. لذا طبیعا وقتی خودشو مدیون این حقوق میداند دیگه این نمیتواند کبری داشته باشد، دیگه این نمیتواند برای دیگران گردن کشی بکند. یه حالت تواضع و فروتنی در وجودش احساس میکند که خدای ما چقدر مدیونیم به بندگان تو، خدای ما به خودت چقدر مدیونیم، به بندگان تو چقدر مدیونیم. ما شبا داریم کشور میخوابیم، برات در منازمون راحت، چه کسانی دارن کار میکنن که ما و شما دیشب را تا الان به امنیت خوابیده باشیم و با آسودگی بخوابیم؟ این حق نیست، اینا به گردن ما حق ندارن. خب اینها ایجاد حق میکنه دیگه. برات جبار اون کسی است که برای هیچ کس بر گردن خودش حق قائل نیست. و عرض کردم این آفت بدی است، یعنی خدا نکند انسان جوری باشد که احساس کند کسی برای ما کاری نمیکنه، ما به کسی بدهکار نیستیم. این حالت اگر یک قدری تقویت در وجود انسان پیدا کنم، خدای نکرده به مرزهای بدی میکشد، اون مرزهای عناد میاد و خلاصه کار مقابله با از تحریت هم به دنبالش میاد در اون رده های بالای اون. ولم یکن جبارن، جناب یحیی جبار نبود، حق هر کسی رو قائل بود. اون تواضع و اون فروتنی خاص در وجودش بود، کبر و کبریایی نداشت. جبارن عصی، کلمه عصی به معنای سرکش، متمرد، حالت تمرد و سرکشی از فرامین حق. حالت تعدی به خلق در جامعه در یحیی وجود نداشت. یه انسانی است که وجودش رو تواضع گرفته است، ذره کبر ندارد، حق شناس است، حق شناس است. خود جبار به حق میخورد، عصی به حد میخورد، حدود و حقوق رو کاملا آشناس. خب این صفات رو خداوند سبحان مطرح فرمود. بعد یه جمله گفته میشود و اون پایان نامه خیر و ختم این بزرگوار رو خداوند چنین بازگو میکند: و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. و سلام علیه، و سلام علیه، و سلام بر یحیی باد، اون روزی که ولد متولد شد، اون روزی که یموت میمیرد، و اون روزی که مبعوث میشود زنده در صحنه حشر الهی. در سه جا خداوند سبحان سلام رو نثار یحیی میکند. کلمه سلام خوبگاه متذکر شده این خدمت عزیزان، اون نهایت به شدت امنیت است، اون امن و امان را سلام میگویند. اون نهایت صحت و امنیت با واژه کلب و واژه و کلمه سلام دقیق رسانده میشود و منتقل میشود. حالا اینکه خداوند در اینجا فرمود سلام علیه، سلام و تحیت نثار یحیی کرد، اولین خودش کافی است. همین که به هر حال خداوند این جمله رو بگوید کافی است برای نشان دادن عظمت این بزرگوار چیست که خدا بر او سلام میکند، سلام علیه، سلام الهی بر او باد. اما نکته ای که اینجا مطرح است آن است که خداوند این سلام رو در سه مقطع نثار یحیی میکند. یکی یوم ولدن، روزی که میآید، روزی که میرود، روزی که مبعوث میشود. خود این هر سه روز و یوم، خود واژه یوم خودش عالم است، روز نیست. کلمه یوم رو گاه مفصل تر از کردیم خدمت عزیزان که برهه زمانی است. حالا این برهه زمانی ممکنه یه عالمی باشد. ظاهرا این سه مقطعی که در اینجا خداوند سبحان مطرح میکند دیگه این همه چیز ماست و ما نیاز به سلام در همین سه مقطع داریم، در این سه انتقال داریم. اون روزی که به دنیا می آییم، اون روزی که زندگی رو در این عالم آغاز میکنیم. اگر سلام خدا باشد چه مشکلی وجود دارد؟ اگر ما زندگی و ولادتمون رو و آمدن و پانهادن در این دنیا رو با امن و امان خدا آغاز کنیم، با امنیت و حمایت خداوند سبحان آغاز کنیم، دیگه همه چیز حل می شود، تمام عنایات و برکات خواهد آمد. یوم ولد اشاره به زندگی دنیا دارد. هر انسانی در زندگی دنیا مخاطراتی دارد، مشکلاتی دارد. از اون ساعتی که قدم میزند که از صلب کدام پدر بیاید، از رحم کدام مادر بیاید، در کدام ارومه باشد، در کدام خانواده باشد، در کجا باشد، چگونه تربیت شود و چگونه زندگی کند. سلام خدا نثار بر یحیی باد هنگامی که این عالم و این زندگی رو با تمام این مشکلاتش آغاز میکند. حال باری بر دوش نهاده شد، زندگی آغاز شد. اون ساعتی که خیلی مهم است، ساعتی است که ما میخواهیم دست از این زندگی برداریم. چگونه دست از این زندگی برداریم؟ با چه اعتقادی؟ با چه کوله باری؟ با چه وضعیت و آبرویی بخواهیم دست از این کار بود برداریم و برویم؟ انتقالمون از این عالم چگونه باشد؟ و یوم یموت، یوم یموت اشاره به مرگ، جدا شدن از این عالم و وارد سرای، وارد عالم برزخ شدن، حائل و فاصل بین دنیا و آخرت. در این روز هم انسان نیاز به حمایت الهی دارد. در اون لحظه مرگ، در اون روز مرگ، در اون ساعتی که سخت‌ترین و صعب‌ترین حالات گاه برای انسان‌ها دست می‌دهد، اینجا جایی است که اگر سلام علیه باشد، سلام و امنیت الهی باشد، انسان بتواند این انتقال رو با امان خدا شروع کند. جان دادنش، انتقالش به عالم برزخ با حمایت الهی باشد. یوم یموت. و اونگاه این عالم هم طی می‌شود، عالم بعدی هم سر می‌شود، میرسد به اونجا که به عالم پایانی میرسد. و یوم یموت و یوم یبعث حیا. از برزخ چگونه وارد قیامت شویم؟ اون روزی که ندا می‌کنند انسان‌ها من بعثنا من مرقدنا، من بعثنا من مرقدنا. کی ما رو بلند کرد از اون رقادمون؟ کی ما رو از برزخ برون آورد؟ والد ازا هم من الاجداس الى ربهم ینسلون. اون روزی که تمام انسان‌ها از قبر برمی‌خیزند و به سوی خداوند سبحان می‌آیند، اونجا در اون روز و در اون قوقای عظیم قیامت نیاز به سلام داریم، نیاز به امان الهی داریم. اگر امان نامه ای باشد اونجا کاری میکنند، اگر نباشد مشکلات خیلی است. در این سه مقطع حساس، در این سه عالم حساس، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم قیامت، خداوند فرمود در تمام این مراحل سلام خدا با یحیی است و یحیی مشکلی ندارد. سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. دیگه این پایان نامه بسیار بسیار نیک و جالب و پسندیده است که خداوند سبحان برای حضرت یحیی مطرح میکنه و درود و خدا بر این بزرگ مرد الهی بود. تا اینجا سخن از یه اعجاز بود، سخن از این بود که یه پیرمردی دستی بر میدارد از اولیاء خدا، صاحب نفسی از خدا طلب میکند که خدا به اون از بزرگیهی بدهد، ولیی بدهد که یرسونی و یرسو من عال یعقوب. خداوند دعای زکریا رو سریعا مستجاب میکند، مبشر که به غلام اسمه یحیی. همسر نازاست، پیرمرد 90 ساله است. خداوند یک چنین موهبتی وقتی که خدا لطف کند، لطف خدا جانانه است، خداوند یک چنین فرزندی میدهد و یک چنین مقامی را به هر حال به این فرزند عطا فرموده است. انسانی است کامل با این مشخصات. به دنبال این، در این بخش از سوره مبارکه خداوند با فاصله زمانی کم، یعنی همون زمان، این نمونه دیگر رو مشابه این نمونه در اعجاب و در اعجاز مطرح میکند. بین این دو ماجرا و چه اشتراک وجود دارد؟ یه خصوصیاتی وجود دارد که مشترک بین این بحث است. فرمود وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. یاد کن پیغمبر در کتاب مریم را. کسی که از اونجا در اینجا بعد از یحیی از اون یاد میشند حضرت مریم از راست. وذکر فی الکتاب مریم، ذکر کن در کتاب، کتاب قرآن است، در قرآن و در این مجموعه یادی از مریم بیاور پیغمبر. گفتیم خدمت عزیزان در روز گذشته که جناب مریم و همسر زکریا، اینها احتمالاً یا خواهر یا همسر زکریا خاله مریم است، یک این ارتباط نزدیکی را دارند در بین بنی اسرائیل. و حضرت مریم خود معرفی این زن در قرآن کریم نکته ها دارد. میبینیم که وقتی نام این بانو مطرح میشود، خداوند از او ابتداءً به عنوان آیه ای مطرح میکند از آیات خود. و جعلنا ابن مریم و امه آیه، ما قرار دادیم پسر مریم و خود مریم را به عنوان آیات مانه. اینها آیات الله هند، اینها نشانه های عظیم خدا هستند. مریم یه نشانه ایست از تجلیات خداوند سبحان. این یک. حدود 30 مرتبه نام این بزرگوار در قرآن مطرح شده است به اوصاف متفاوته. در یه جا مطرح می شود که به امه صدیقه، مادر عیسی صدیقه است، به مقام صدیق بودن می رسد حضرت مریم، که مقام صدیق بودن مقام عظیمی است، مقام شامخی است که خداوند سبحان بزرگان اولیاء خود را به این مقام، یوسف ایها الصدیق، یوسف مقام صدیق بودن دارد. خداوند مریم را در قرآن صدیق می نامد. میبینیم که خود واژه مریم و کلمه مریم هم میرساند اون معانی عالی را. واژه مریم که در اصطلاح امروز همون ماری است که در پاری از زبانها به کار برده میشود، معنای عبری کلمه مریم العابده، بعضی ها معنا میکنند العابده، اون زنی که در اوج عبادت و بندگی برای خداوند سبحان است. این یه احتمال است. معنای دیگری که برای کلمه مریم وجود دارد آن است که مریم اون زنی است که خیلی میل به بعض از تمایلات زنانه ندارد. یا با عرض و خدمتون حفظ شعونات عرض می کنم نسبت به عزیزان، گاه متاسفانه خوبان دیده می شود در بعض از حضرات و بانوان مثلا یه روحیاتی است که اینها گاهی به بعض از مسائل پیش پا افتاده می پردازند. حفظت شیئا و قاب انکه اشیاء و از امور مهم گاه ممکن است قفلت نشان می دهند. مریم اون زنی را میگویند که عزم مردانه دارد، همت‌های مردانه دارد و در مسائل جزئی به پیش پا افتاده وقت خودش مصروف نمی‌کند که چند تا علنگو به دست دارد یا ندارد. آیا رنگ این لباسش مطابق امروز بود یا مطابق دیروز بود یا مطابق فردا بود؟ مریم به اون زنی میگویند که از این بندها به در آمده است. اینها حجابش نشده است. آزادتر روحش از این که بخواد قیمت گذاری کند خودش رو با گردنبندی که به گردن دارد با هم بخواد قیمتش کنند رو هم. مریم اون زنی است که سر این مسائل ندارد، برون آمده است. مریم اون کسی است که زیبایی، جمال، هنر رو به این مظاهر ندیده است، به اعتقاد دیده است، به تقوا دیده است، به ایمان دیده است، به هنر دیده است، به علم دیده است، نه به این مظاهر پیش پا افتاده این چنینی که اینها بخواد شخصیت و جمال بو بدهد. معنای سومی که برای کلمه مریم گفتن که معنای بسیار زیبایی است، که شاید با یا مریم و اونتی لربت که وست جدی ورچه ای در خود قرآن کریم می سازگار باشد، مریم به اون زنی می گویند که المبتولت و الالله، المنقطع و الالله، منقطعت و الالله. برای که روشنتر باشد، معنا خب معنای رشید زیبا و عجیب و عالی است. خداوند مکرم، خداوند جل علی اعلی به نبی مکرم در یکی از آیات قرآن میگوید فتبتل الیه تبتیلا، پیغمبر به سوی ما تبتل کن. اونجا مفسرین در تبتل دارن، میگن تبتل ای الانقطاع، اون انسانی که از خلق منقطع است و همه چیز رو از زاویه خدا نگاه میکنه، این حالتی است که تبتل مینامیم این حالت را. و تبتل الیه تبتیلا، پیغمبر منقطع باش از خلق، همه چیز رو از خود ما ببین و متوجه کامل به خود ما باش. این مقام مقام عظیم است. این امان است که الهی حبلی کمال الانقطاع الیه، این همون کمال الانقطاع است. خدایا نهایت گسستگی از دیگران و وابستگی به خودت رو به من عطا کن. اون انسانی که همه چیز رو از این دریچه میبیند اون میشه متبتل. از اسامی بسیار زیبا وجود مقدسه صدیقه طاهره سلام الله علیها، فاطمه صدیقه، همون واژه‌ای است که شما یا عزیزان به کار میبرید، کلمه بتول، کلمه بتول سلام الله. که کلمه بتول با تای منقوط است، با تای مؤلفه گاه در نوشته ها نوشته میشه، اما ظاهرا کلمه بتول با تای منقوط با نقطه دار است. بتول اصلا این ماده تبتل می آید، بتلا می آید. بتول رو شاید معنای درستش این باشه که عرض می کنم، اون زنی که تمام وجود را از دریچه خدا می بیند و منقطع از خلق و متوجه کامل به خداست، اگر شوهر را هم می خواهد برای خدا می خواهد، چون می داند شیر خداست، چون می داند محبوب خداست، حب محبوب خدا، حب خداست. اگر فرزندانش را هم می خواهد تا حد حب خدا می خواهد، اگر پدر را می خواهد در حد حب خدا می خواهد. اون کسی که تمام وجود را از زاویه و دریچه حب خدا می نگرد به اون بتول می گوید. اون زن بتول است. این مقام شامخه صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها است که مریم یعنی بتول، مریم یعنی بتول، یعنی اون زنی که این دید را به وجود دارد و به زندگی دارد و به دیگران دارد، همه چیز را از زاویه حب خدا می نگرد. اگر رسید به مرز حب خدا دیگه تمام است. تا اینجا برحال هر چیز رو از این زاویه بینگرد، نمیتواند محبتهای فرعی او را فریب بدهد و از خداوند بین او و بین خداوند فاصله ایجاد کند. وذکر فی الکتاب مریم، یاد کن از مریم پیغام. کجا؟ در چه بخش از زندگی مریم مطلب داریم ما؟ از انتبذت من اهلها مکانا شرقیا. از انتبذت، انتبذ از ماده نبذ به کناری رفتن و به کناری گذاردن. انتباس خود اعتزال است، عزلت و جدایی از خلق حاصل شدن. از انتبذت من اهلها مکانا شرقیا، متذکر شون زمانی را که مریم از اهل و عائله و بنی اسرائیل و خانواده خیش جدا شد و در مکان شرقی، در مکان شرقی، در اون زاویه مسجد الاقصا، در یک گوشه ای از مکان خاصی در مسجد الاقصا عبادتگاهی رو جناب مریم برگزید و بنابر اون شد که در این مقام حضرت مریم به اون ریاضت‌های خاص و عبادت‌های ویژه خود این بانوی از راه جوان بپردازد. از انتبذت من اهلها مکانا شرقی، خب اینجا نکته ها دارد. فاتخذت من دونهم حجابا، مریم درون حجاب رفت، دور خود رو حجاب گرفت، بنا شد مریم با هیچ کس در ارتباط نباشد، ورای اون رو حجاب بگیرد. این حال غیر اون حجابی است که صرفا مثلا به عنوان عامل عفت باشد، به عنوان عامل پاسداری زن باشد، به عنوان مسئولیت بخشی به زن باشد، نه، این چیز بالاتر از اونه. یعنی این حجاب فقط فرض بفرمایید چادر سر کردن و پوشیدن بدن نیست. این فتخذت من دونهم حجابا، این یه شدت فاصله بین مریم و بنی اسرائیل است. حضرت مریم میخواهد حامل لاهوت کبرا باشد. بناس لاهوتیت الکبرا را خدا در درون سینه مریم بگذارد و در رحم مادر مریم بنهد. بار سنگینی را میخواهد مریم بردارد، یه بار عظیمیست. به این سنت رو میبینیم خداوند در قرآن کریم دارد بندگانش رو، اونهایی که میخوان به یه مقامی برسند، به یه جایی برسند، اینا دوران آماده سازی دارند، اینا با دوران آمادگی ببینند، اینا با تمهید و اینا تمهید ببینن که بتوانند لیاقت اون. یعنی نمیشه آقا این نه قرص است، نه کپسول است، نه شربت است که بخوری کار کند. این بحث این است که باید تریدون ادراک المعالی رخیصتن و لابد دون شهد من ابر نهلی، باید خیلی نیش زنبور بخوری تا به اصل برسی، باید خیلی خار بچینی، هر کرا میل و رغبتی است به گل او برو با جفای خار بساز، باید خیلی زحمات باشه، خیلی مشقات باشه. به سادگی که نمیشه، به هر حال یکی از ممکنه نکاتی که گاهی ما رو فریب بده احساس کنیم، به هر حال به خیلی از مثلا ما میتونیم به بعضی از چیزها برسیم، خیلی از کار نه، اینطور نیست جان برادر. اونایی که رسیدن به مقامی، اونایی که دست به جایی رسیدن، اینها خیلی کار کردن، اینها خیلی زحمت کشیدن، اینها جوانی گذاشتن، اینها شب گذاشتن، روز گذاشتن. اینطور نبود که اینها بلند شدن دوی اول دست به زانوشون بزنن لا حول ولا قوه الا بالله، بعد ببینید یک رشید مرد بزرگی در عالم علم، در عالم تقوا، در عالم چه برخواسته است. نه، خداوند با اولیاء خودش این کارو نکرده است. فلما بلغ اشده و بلغ 40 سنه آتیناه علما و حکما، 40 سال خون دل خورده است اون مرد در قرآن. فلما بلغ اشده و بلغ 40 سنه، 40 سال گذشته، حالا میگن بگیر، حالا عطایی به او میکنن، حالا دستی از غیب برون آید و کاری بکند. این دوران آماده سازی، ما آماده سازی رو ما برای خیلی از اولیاء خدا در قرآن میبینیم که اینها واقعا موسی سلاسین غیره، این موسی با تمام خصوصیاتی که دارد بازم باید بیاد به میقات، بازم بیاد به طور، بازم اینجا بیاد آماده سازی بیشتر ببیند تا بتواند کلام خدا بگیرد. این سادگی نیست.
جناب خود نبی مکرم اسلام اساساً وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. پیغمبر بلند شد. زمان زمان کار است. شما شبتون باید اینطور باشد، روزتون باید اینطور باشد. یا ایها المدثر قم فانذر. به خود پیغمبر مکرم اسلام میبینیم شیوه های تربیتی خداوند سبحان اینه. در اینجا نسبت به حضرت مریم هم همینطور است. این بانوی بزرگ میخواد امانت بزرگی رو داشته باشد از خداوند سبحان و میخواهد وجود او محل اون باشد که بزرگ آیه از آیات الهی در این وجود تربیت بشد. لذا خداوند سبحان دوران آماده سازی به مریم میدهد. این مریم اعتزال از بنی اسرائیل میکند، جدای از بنی اسرائیل میشود و اونگاه به لحاظ این که فرزندی که میخواهد او به عنوان عطیه الهی برای بشر و به عنوان اعجاز برای بشر بیارد، خب فرزندی است که پدر ندارد. این شیوه متعارفه بین جامعه بشری رو میخواد به هم بزند. لذا لازمه این کار اینه که یه شدت ورع و اجتناب از مرد در مریم باشد که دیگران بعد ببینند با این خصوصیات بود، قضایا این بود. نه تنها بحث پوشش مریم است، بحث اینه که اصلا مریم هیچ مردی رو نباید ببیند، اصلا مردی نباید ببیند، کسی نباید پیش مریم بیاید، فقط یه نفر پیرمرد 90 ساله یا شیخ با اون خصوصیات سنی و تقوایی که قبولش دارن همه عالم، جناب زکریا باید بیاد گاهی برای مریم یه سری بزند و برگردد. کل ما دخل زکریا المحراب، فقط کسی که حق دارد بیاد به محراب مریم فقط زکریاست، اونم با اون مشخصات با اون تقوا که در تمام شبهات و مسائل فردا بسته باشد، برای جناب مریم چیزی نگن، هم خود مریم آماده باشد و هم در این حال اذهان جامعه هم با این حقیقت آشنا بشد کم کم. فرمود فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. عنایت الهی شروع شد. فارسلنا الیها روحنا، ما فرستادیم به سوی مریم روحمان را. اینجا کلمه روح مراد همان حضرت روح الامین است، مراد جبرئیل امین است که خداوند مکرر در قرآن از او به عنوان روح یاد کرده است. فرستادیم ما به سوی مریم روحمان را. این جبرئیل آمده است چه بکند؟ فتمثل لها بشرا سویا. جبرئیل تمثل یافت، تمثل یعنی مثال یافت، یعنی قالب یافت. حضرت جبرئیل قالب ندارد. جناب جبرئیل امین و ملکوتیان و چروبیان، حالا اگر قائل به تجرد ملک باشیم با اون مبانی که دارد، اینها این تمثل مادی و کالبد مادی را ندارند. اونها جسمشون، جانشون، اونها چیز دیگری، لطافتی که در ملک وجود دارد، جنس ملک، نه این جنس هاست که ما بفهمیم، اونها در ملکوت جنس دیگری دارن، خصوصیات دیگری دارن. لذا ملائکت الله وقتی که بنا باشد نزدیک با بشر مرتبط باشند، اینها خلاصه کار در اون چهره واقعیشون بشر نمیتواند اینها را ببیند. زمانی عرض میکردم در مورد حضرت جبرئیل و نبی مکرم، این رو داریم ما که جبرئیل به گزارش سوره مبارکه نجم در دو مقام در چهره حقیقی خودش با پیغمبر اسلام برخورد کرد، در بقیه موارد تمثل میکرد، به شکل متمثلانه با پیغمبر برخورد میکرد جبرئیل امین. یه مرتبه در زمین، یه مرتبه در ملکوت، یه مرتبه در ملک، یه مرتبه در ملکوت، یه مرتبه لقد رآه نزلتن اخرى عند سدرة المنتهى. یه جا در اون ملکوت و در سدرة المنتهى جمال جبرئیل با اون خصوصیتی که دارد که فقط پیغمبر میتواند او را ببیند، کسی قاب قدرت دیدن او ندارد، دید پیغمبر جبرئیل امین را. یه جا هم در عالم ملک جبرئیل تجلی کرد به امر خداوند و پیغمبر او را در چهره واقعی خویش دید. و الا علی‌القاعده تمثل پیدا میکند، حالا در چهره مثلا دحیه کلبی یا بعض دیگران. در حال الکله در اینجا خداوند سبحان سخن از تمثل ملک میکند، اون هم جبرئیل. فتمثل لها بشرا، به امر خداوند جبرئیل در قالب بشر مقابل جناب مریم ظاهر می شود. خب کسی حق ندارد بر مریم وارد شود، اینجا ممنوع است. اینجا فقط زکریا می آید. یه مرد مریم تا دو سهش سجده برمی دارد، می بیند مقابلش یک مردی ایستاده است. و تمثل الله بشرن سویه، اونم یک انسان کامل، یک تمثل جالب، یک انسان کاملی. و تمثل الله بشرن. حالا بکنیم بحث تمثل رو ما گفتیم و رد شدیم، اما خود این بحث تمثل که آیا این تصرف در ادراک است، این هم بحثایی دارد که
وقتی بحث تمثل و تجسم عمل پیش میاد یا شاید معقولش حالا برام خیلی به کار اینجا نیاید، فتمثل لها بشرن سبیه، تا که نگاه کردید مقابل خودش یک انسان، یک مردی، یک آدم عجیبی مقابلش یک انسان خیلی گردن گلفتی به قول ما انسان حسابی ایستاده است. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اولین جمله‌ای که جناب مریم گفت این بود که اعوذ بالرحمن، هم اولین نکته این که خودم را به خدا می سپارم، خودم را به خدا می سپارم. نکته جالب اینجاست که حضرت مریم هنگامی که این مرد را می بیند، خب برداشت اولیه و ادراک اولیه مریم طبق همون ظاهری که یک انسان معمولی دیده از شر است، یعنی جناب مریم برداشت اولیه که دارد شر برداشت میکنه، سوء برداشت میکنه، و ظاهرا این یه اصله و ظاهرا اختصاص مریم و غیر مریم ندارد، همه رو در بر میگیرد. در اولین برخوردی که به هر حال میبیند خودش رو ابتداعا به خدا میسپارد و پناه حق میرود. چرا؟ چون احساس خطر میکنه، احساس خطر میکنه. چه بکنی متاسفانه در بین انسانها این قضیه، در نزدیکی بین دو انسان اولین چیزی که احتمالش داده میشود اصالت و شر و نه اصالت و خیر. میگید آه فلانی داره خودش به نزدیک میکنه، حواست باشه نقشه‌ای برات کشیده، نقشه‌ای برات داره که باز داره محبت میکنه، بدان که سلام روستایی بی‌تمه نیست. نوعا متاسفانه اینطور عمل کرده انسانها بگونه ایست بیشتر میبینید توقع شر میشه در برخورد انسان ها. شما کسی رو میبینید، غریبه ای را میبینید، بیگانه ای را میبینید، احساس ناامنی میکنید، اول قبل از اون که احساس امنیت کنید احساس ناامنی دارید. این علت تعصب وجود دارد. چندی قبل بود خدمت عزیزان عرض میکردم که در واژه سلام و این تحیتی که در شرع مقدس اسلام وجود دارد همین نکته است. که خود این سلام وقتی شما برخورد به یکدیگر میکنید، انسان ها وقتی واژه سلام رو میگید یک احساس امنیتی بهتون دست میدن. چون میخواد بگید ما شری به شما نداریم، شما به ما شری ندارید، ما قصدمون خیر است به شما. ما اگر به شما بگیم سلام علیک، یعنی از ناحیه بنده به شما هیچ ضرر و زیانی و از تباس نخواهد رسید، خیالتون راحت باشد، آسوده خاطر باشید. خود این سلام امنیت بخشی است. جناب مریم تا که دید این جبرئیل را احساس خطر کرد. خب حالا اگه احساس خطر کرد چکار بکنه؟ فریادی بزند؟ بانگی بزند؟ اعوذ بالرحمن. بهترین چیز آن است که اول خودمون رو به خدا بسپاریم. بهترین چیز آن است که خودمون، خب میبینید این دستور استعاذه، این دستوری است که خداوند مکرر در قرآن کریم قل قل به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی این دستور رو میده. پیغمبر قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، و قل اعوذ بک من همزات الشیاطین. بگو خدای، بگو پیغمبر پناه میبرم به تو خدایا. خود استعاذه ای از بزرگترین و از عالی ترین آدابی است که در قرآن تعلیم داده میشود. در پناه لطف حق باید گریخت، کوه هزاران لطف بر ارواح ریخت. اون که انسان در خطرات زندگی خودش رو به خداوند سبحان بسپارد و پناه حق رو طلب کند که هیچ پناهی جز پناه او نیست، و ظنوا ان ملجا من الله الا الیه، هیچ پناهی نمیتواند کار پناه خداوند سبحان بکند، این یه دستور توحیدی است، یه دستور اصیل است. جناب مریم گفت انی اعوذ بالرحمن منک، من از تو پناه میبرم. به که پناه میبرم؟ به خدا. از که پناه میبرم؟ از تو. کی پناه میبرد؟ من. ارکان استعاذه چهار رکنش کامل است. ان کنت تقیا، من به تو پناه میبرم به خدا، اما میدانم من وقتی از شر تو در امانم، فقط در یک شرط، ما از شر تو آقا در امانیم. ان کنت تقیا، اگر تو بویی از تقوا برده باشی ما با تو مرد مشکلی نداریم. اون عاملی که مریم در دیدگاه و در بینش خاص خودش و اون معرفتی که مریم دارد عامل عدم به اصطلاح خطا میبیند، عامل مسئولیت میبیند، تقواست. آقا اگر تو متقی باشی با ما در این خلوتخانه هیچ خطری وجود ندارد، اما خدا نکنه که تو بویی از تقوا نبردی باشی، ای بشم، اگر بویی از تقوا نبردی همه جور خطاها از تو احتمالش وجود دارد. اون عامل اصلی حفظ انسان تقواست. اون عامل پاسداری درست به انسان از لغزش تقواست. هیچ عامل بیرونی، هیچ ارتشی، هیچ نیروی، هیچ قوه‌ای، هیچ اساسی، هیچ شبگردی، هیچ نگهبانی، هیچ شحنه‌ای، هیچ کدام نمی‌تواند کار یه جو تقوا را انجام بدهد. اگر یه جو تقوا در وجود انسان باشد، تمام اینها به کناری، تمام اینها به کناری. آن تقواست که وجود انسان را حفظ می‌کند در قبال همه معضلات و همه مشکلات و لغزش‌ها در زندگی. کار که به اینجا رسید، گفت ان کنت تقیا، اگر تو تقوا باشی، من میدانم که ناموس میشناسی، من میدانم که حلال میشناسی، حرام میشناسی، ما از تو مشکلی نداریم. اما خدا نکند که تو تقوا نداشته باشی، اون صیانت نفس اگر نباشه درت، دیگه من فقط دیگه باید خدا منو کمک کنه و مشکل دارم در برخورد با تو. این بینشی است که جناب مریم در این صحنه نشان داد. تا که این ترس و تا که این به هر حال موضع گیری از مریم مشخص شد، قال، این بزرگوار یعنی جناب جبرئیل امین لب باز کرد، اینطور گفت، گفت قال انما انا رسول ربک، جناب مریم آسوده خاطر باش، نگران نباش، من رسول پروردگار تو هستم، من رسول خدای تو هستم. قال انما انا رسول ربک، رسالت من چیست؟ آمدم برای چی؟ لأحب لک غلاما زکیا، من آمدم از ناحیه خداوند سبحان به تو ببخشم، به تو خداوند سبحان میخواهد عنایت کند. لأهب لک غلاما زکی، خدا میخواهد به تو پسری بدهد، اون هم پسری که در نهایت پاکی و دناست و طهارت باشد. زکی، اون کسی که مبالغه در تزکیه دارد، مقابله در شدت در پاکی دارد. خداوند میخواهد یه فرزندی در اوج پاکی و طهارت به تو عطا کند. تا که این جمله را از مریم شنید، بر تعجب او افسوده شد که خدا چه میشنه، حال موهبت، موهبت الهیست، این هم رسول خدا. اما قالت انا لکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، ما که اون چه دیدیم و شنیدیم در طول تاریخ، اگر انسانی خواسته است دارای فرزندی بشود، دو راه وجود داشته است، یه راه قانونی، یه راه غیر قانونی، که نهایتا محال هر دو یکی بوده است، یا از مجرای قانون ارتباط جنسی بوده است یا از مجرای غیر قانونی ارتباط جنسی بوده است. ما که چیزی دیگری، راه دیگری برای فرزند داشتن سراغ نداریم و ما این دو راه هیچ کدومش رو هم نداریم. ما که از اون سو ازدواجی با کس نکردیم، به ارتباطی با کس نداشتیم. انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، خود مس بشر به معنای همون ارتباط خاص است، اون تا خداوند به لحاظ اون ادبی که در ساختار کلام الهی وجود دارد، خداوند تصریح به مسائل نمی کند، دورادور به کنایه می گوید. ما که ازدواجی نکردیم با کسی و پناه می بریم به خدا، ما اهل زشتی هم که نبودیم، اهل انحرافی هم که نبودیم. ولم اکو بقی، یا خود کلمه بقی به معنای زانی است، عمل شنیع زنا رو بقی می گویند، از اسامی زنا بقی است. البته خود واژه بقی به معنای تجاوز، به معنای گذشتن از حد است، به معنای ستم و از مرز گذشتن است، طلب غیر حقیقی است، طلب غیر حقیقی را بقی میگویند، که یکی از مصادیق اون خود این عمل شنیه زناس. بغات، لا تکرهو فتیاتکم علی البغاء ان اردن تحسنن، کنیزکانتون رو، یکی از کارهایی که در جاهلیت عرب میشد، کنیزانشون رو برای این عمل وادار میکردن، از این راه پول در میآوردن، راه درآمدی بود. لا تکرهو فتیاتکم علی البغاء ان اردن تحسنن، این چه کار زشتی شما انجام میدید، این چه عمل شنیه است که شما انجام میدید. بقاء، بقی، بغات این معنا رو داره. ولم اكو بغيا، ما که سابقه زشتی نیست در پرونده ما، نه ازدواجی کردیم، نه رابطه مشروع داریم، نه رابطه غیر مشروع داریم. پس خداوند سبحان چگونه میخواهد به من مریم فرزندی بدهد؟ جناب مریم باش تا صبح دولتت بدمد، که این هنوز از نتایج سحر است. قال کذالک قال ربک هو علی هین حین ولنجعله آیة للناس و رحمة منا و کار امرا مقضیا. جناب مریم نگران نباش، این کاریست بس آسان بر ما و ما میدانیم که این کار رو چگونه عمل کنیم. درست است، اون که بشر تا الان دیده است، دیده است که اگر بخواهد کسی متولد شود، باید زنی باشد، مردی باشد، جنسیتی باشد، زوجیتی باشد، ترکیبی حاصل گردد، اسپرمی باشد، عقولی باشد، اینا با هم ترکیب شود تا اونگاه مبدع وجودی یک جنین به یک انسان باشد. اما خداوند سبحان در نظام وجود که فقط همین راه را قرار نداده است، فقط که همین نیست، کارا دست خداست، خدا این قانون رو وضع کرده است که اینها مبدا وجودی انسان باشد، اون دستی که این قانون رو وضع کرده است میتواند از طریق دیگر نیز این کار رو بکند. برای او خیلی آسان است که چنین عملی را انجام دهد. حال ان شاء الله باشد. محضر مبارک عزیزان، ادامه بحث و گفتگو رو فردا مهزار مبارک رو تنظیم کنیم و خداوند انشاءالله یه شفای کاملی هم به این بلنگوی مجالس ما عنایت کنند که ما رو دچار زحمت و شما رو دچار زحمت نگرداند انشاءالله. صلوات این عبدالله آمد یارا برا روز اول محفل هم هست و این مزاحی هم بکنیم آکه درویش را نباشد برگ سرای سلطان ما ایم و کهنه دلغی کالتش دارم توان زد صدیق مکرم عنایتی دارند و محبتی دارند لایق هیچ کدام از اون مثل یک مثل احشم ما نبودیم و نیستیم و خداوند همه ما را از شرورات نفسمون بر حذر بدارد انشاءالله و ثابت قدم بر خیر بدارد انشاءالله و رضای او را در تمام امور در نظر داشته باشیم. با تشکر. شاید احتمالا این بلنگو توان شنیدن این مطالب رو نداشت که به هر حال مقداری سکته‌ای در او این مطالب سنگین بود به هر حال برای یه سلامات دیگه هم نداشت. خب روز اول محفل و خدمت آقایان عزیزان تشکر آمنون دیروز عربین حسینی و امروز هم روز اول این محفل محترم و ابتدای این دهه انبار و مصیبت بام سنگین که مصیبت عظیم دارد. خب به هر حال شاید همان گونه که بعض از بزرگان دارن خلاصه کار ما تاریخش کاری نداریم. آن از که مرحوم سید میفرماید، سید ابن طاووس میگوید ملحوف، خیلی از بزرگان نپذیرفتن، رد کردن. اما در این حال این هست که وقتی که اهل بیت بنا بود از شام بیاند و به هر حال به مدینه بروند، این تقاضا رو احتمالاً کردن که مر بنا علی طریق کربلا، اگر ممکن است ما را که میخواهید به مدینه جد من برگردانید چه برگشته، ما را که میخواهید برگردانید یه مسیر ما را جوری قرار بدید که ما به کربلا هم یه سفری بریم، ما با اون ابدانی که اون روز اونها رو اوریان و برهنه روی زمین دیدیم یه دیداری بکنیم ببینیم آیا باز هم اوریان هم، ببینیم این بدنهای عزیزان ما به این بدنهای سچاک چه حالی را دارن چه بردیران بوزوید، ما هم جز به زائران و کربلا نام ما سب کرد. این تقاضا رو خود اهل بیت داشتن در حال زینب کبرا سلام الله علیها و دیگران و خدا میداند که چه حالی بوده از هنگامی که اینها رسیدن کنار این قبور مطهر. اما برحال هر چه بوده است اگر زینب سلام الله علیها رسید کنار این قبر، ولو اینکه شرح این ماجرای سفر فرموده است و برحال رفتن به شام که برادر با ما چه گذشت با این سر مبارک شما بر فراز میزه چه دیدیم ما در کافی یزید، ولو تمام این مسائل بوده است. اما من عرض میکنم خب اینها برحال کنار این قبر رسیدن چیزی است. این غیر آن است که روز 11 کنار آن بدن رسید به این رگهای بریده گردن رو به نظاره نشست. این میان بود که اون بدن سچار رو نگاه کند که بعد با تأثر و با تعجب بگوید انت اخی، آیا این برادر، آیا این بدن برادر عزیز من خواهد بود صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.